محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد ومحمد.
عرض کنم خدمت شما، قرار شد که براءت رو درسته از ابتدا خدمت دوستان باشه، یعنی طبیعتا بفرمایید دوستان قطع و زن رو خوندن درسته؟ خب الحمدلله. بگیم
خود
استاده که فارسا نمیزم تموم کنم، مثلا توی
چیز
با حجت زوایای خود
این
دیگه برای خود نمیزم. عجب عجب،
حیفه
حیفه،
بخونید حالا مواردش موضوع بخونید. بخونید که مرمودر قمونت کنیم، همون یه مثلا یک
چهارم
شفاق کنیم،
ولی درش بیاد دستم. خیلی خوب، سلام علیکم و رحمت. خب الان شما اول براءت، شما سیستمتون نظام قدیم جدید چجوریه؟ بعد براءت اول
انتخاب کنیم بعد درس
کنیم. یعنی امتحانشو دادید؟ امتحانشو دادید؟ خیلی خوب. نه حالا اگه خدا لطف کنه و ما بتونیم و با هم همراه بشیم. بله یادم هست که من سال 87 در مدرسه عسکریه علیه ماس السلام عسکریه براءت رو از اول شروع کردم و تا تنبیهات اقل و اکثر درس دادم، یعنی به این کتابای کنگره شاید بیش از 200-300 صفحه خوندیم. بله یک سال هم یادمه که قطع و زن میخوندیم. ما از اول رسائل شروع کردیم و یادم سال 89 بود فکر کنم، یادم نیست الان دقیق، حالا عدداش یادم نیست. اون سال هم از اوله، بله همین آقای عاشق محسن کمالی و آقای مقدسی و اینا، این دوستان اون موقع خدمت شد فکر کنم همون سال بود ما از اول قطع شروع کردیم و بله تا اول انصداد خوندیم. حالا اگر یکم با هم همراه باشیم و تقسیم کنیم، مثلا جاهایی رو که شما خوندید من بگم مثلا برای فردا اینا رو یه نگاهی بکنید بخون بنویسید بیارید، منم از این طرف یکم شما پیش مطالعه کنید، تو عبارت ها گیر نکنید، سرعت هم ببرین بالا، شاید بشه که حداقل امسال تا یه جای خوبی رو با هم بخونیم. اگه موافق باشید من مشکلی تو این جنبه ندارم. تا اولم داشتیم ها، مثلا من یادم هست که سه چهار سال پیش تو مدرسه دارالهدا ما از اول اجماع منقول شروع کردیم تا اول براءت خوندیم یک سال، اینم داشتیم، البته تحقیقی نکات اینا. بله یادم هست مکاسب مدرسه حضرت آیت الله شبیری، من کنم پری سال از اول اصول عملیه گفتم تا آخر تعادل تراجی کفایه. آره یا بعد فقهمونم فقه پایی ده بود، خدمتون عرض کنم القول فی ماهیت العیب شروع کردیم تا بعد از نقد و نسیه خوندیم که دیگه خورده بود به قسمت حذفی امتحان. آره اینش هم میشه اونش هم میشه، حالا اگر علاقه داشته باشید که سریع بخونیم تقسیم کنیم با هم یکم همراه بشیم، اما به شرطی که همه دوستان پا به پای هم با هم بیاییم انشاءالله. فکر میکنم میشه که انشاءالله فقط نشه که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها، چون واقعیه دیگه، بالاخره 300 روز ساله 200 روز ساله آدم ممکنه روزای اول روزای وسط یه جاهایی کم و زیاد بشه دیگه، که تحمل کنیم استقامت کنیم. بله مرحوم بر علامه حسنزاده حفظه الله در زندگی نامه مرحوم آمیز جواد آقای ملکی تبریزی استاد اخلاق امام رضوان الله علیه و علیه ما، اگر درست تو ذهنم باشه جلد 3001 کلمه میشه، باز اگر درست تو ذهنم باشه کلمه 305001 کلمه میشه، دارم فکر کنم اول جلد 3 هم باید باشه، دارم حساب میکنم باید اول جلد 3 در بیاد. اونجا دارد زندگی نامه مرحوم جاده های ملکی رضوان الله علیه، بعد در اثناء اون عبارت ها این رو توضیح میدن، میگن که اولیاء الهی گفتن که استقامت اسم اعظم الهی برای انسان، استقامت اسم اعظم الهی برای انسان، هیچ چیز به اندازه استقامت تو آدم شدن آدم کمک نمی کنه. بعد این رو می فرماید که فلان عارف حالا گفته بود که آنها که به حسب یه پیش آمدی یه حالی بهشون دست میده، بعدم چون بالاخره زمان اصلا خاصیتش انسا و فراموشیه، آدم رو به فراموشی میرسونه، بخاری از یه آدم ها در نمیاد. بله، انما تنتجو به نسبت الى ارباب الهمم العالیه و اهل الاستقامه، اونا میتونن. حالا ما انشاءالله اگه استقامت کنیم در حد رسائل، حالا نه در حد مقامات، در حد همین رسائل با بازی و زندگی هم جمع میشه. حالا اون مقامات معلوم نیست با زندگی با بازی و زندگی، بله ان الدنیا حرام علی اهل الاخره، اما رسائل نه، دنیا حرام نیست، جمع میشه باش. استقامت در حد رسائل کنیم و بخواید و بخوایم انشاءالله میشه تصمیم جدی بگیریم و حرکت کنیم. خب اگه اینطور باشه باید از امروز یه دو سه صفحه‌ای آره دستگرمی شروع کنیم تا ببینیم میتونیم برسونیم به 5 صفحه و 4 صفحه یا نه. آره. من همیشه اول درس روز اول شروع با دوستان توافق میکنیم که چه جور بخونیم، مگر اینکه خود مدرسه یه قانون خاص داشته بود. تو دارالهدا مدرسه عاشق جعفر ناصری حفظه الله، تو دارالهدا من آزاد بودم، یعنی به میگفتن هر طور دوست دارید و دوست دارن بچه ها. تو مدرسه فقهی امام باقر حضرت آیت الله رازمای شوبری نه، اونجا محدود بودم، مدرسه قانون داشت. جایی که قانون داره دیگه هممون باید تابع قانون بریم جلو. جایی که آزاد بود به دوستان میگفتم حالا چه جور بخونیم، کم عمیق، زیاد غیر عمیق، یا الجمع مهما هم که زیاد عمیق. بالاخره حالا انشاءالله زیاد عمیق اگر دوستان موافق باشن و حوصله شو داشته باشن میشه اینطوری عمل. جانم چرا خودمونو محدود میکنیم؟ آره کم غیر عمیق میخوابی؟ کم غیر عمیق خوندید امتحان دارید الحمدلله، شما هم میدونم که بله تخصص، بله یعنی الان شما بذارنتون مثل این گاج و این قلمچی و اینا مؤسسه بزنید راحت میتونید تو امتحانات همه طلبه ها رو به 20 برسونید. بله شما حرفه‌ای هستید الحمدلله. نرمندی داده جانا؟
یا نرمندی داده.
بله خب بله خدا رحمت کنه آقای قلی‌پور رضوان الله علیه. بله البته کتابای آقای قلی‌پور من حالا کتابن ها یعنی ارزش علمی دارن. میبینید وقتی یه مکاسب حجمش مثلا میشه اینقدر زیاد، گاهی اوقات آدم نیاز داره یه اشرافی سر کل جدول ضرب شیخ داشته باشه. بعد یه کسی تا ملا نباشه نمیتونه این جدول ضرب رو عدله یه 6 جلد کتاب بکشه بیرون. و من جاهای زیادی از عبارتهای ایشون رو با مکاسب مقایسه کردمه. البته مکاسب و رسائل و کفایه که کتاب تولیدی هن. یعنی میبینی یک کسی از عبارت شیخی قرائت داره، دیگری از عبارت شیخی قرائت دیگه ای داره، همون عبارت اینا این هست تو این کتابا. اما دیدم نه، واقعا با دقت و سواد و ملایی این کار رو کرده، خدا رحمتش کنه رضوان الله علیه. ببینید یه نکته ای را من در مورد رسائل بگم و بعد دیگه سریع بریم تو عبارت که کارمون انجام بشه انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله گفتیم؟ خب الحمدلله. ببینید دوستان عزیز، یه تعبیری رو حضرت آقا دارن، مال الان هم نیست، یعنی من حداقل از 10-15 سال پیش یادمه که 10 سال پیش حداقل یادمه که این رو مبنای کار میذاشتیم، عبارت مال قبلن هاست. آقا میفرمایند که طلبه باید وقتی از سطح یک خارج میشه وارد دوره خارجش بشه، اما خارج رو آقا تقسیم میکنن به خارج ابتدایی و خارج تکمیلی و نهایی. مطلب اگر کسی واقعا بر این کتاب‌های حوزه تسلط داشته باشه می‌بینه اصلا راهی غیر از این وجود نداره. چرا؟ ببینید این کتاب رسائل و کفایه، حالا اصول رو میگم، مکاسبم همینطوره، کتاب‌های دوره سطح عالی تو حوزه، این کتاب‌ها دو تا خاصیت دارن، دو تا خصلت توشون هست. خصلت اول اینه که این کتاب‌ها متن تأسیسن، تأسیس مدرسه اصولی جدید در حوزه شیعی با این کتاب ها اتفاق افتاده. خیلی هم رابطه شیخ و آخوند استاد شاگردی به اون معنا نیست. آخوند عمده شاگردیشو پیش مرحوم اسد علی شوشتری اعلی الله مقامه استاد عرفاء متأخر نجف اشرف به اقرار خود شد، مرحوم آمیز احمد کفایی پسر آخوند که در مشهد ساکن بود، ایشون میگفت که من اجتهاد و توانم رو مدیون مرحوم اسد علی شوشتری هم، اسد علی شوشتری که استاد شیخ بود در اخلاقیات و شیخ هم استاد او بود در فقه و اصول و بعد هم ایشون استاد ملا حسین قلی همدانی و سلسله عرفاء متأخر و مرحوم میرزا محمد حسن شیرازی صاحب فتوای تحریم تنباکو، مؤسس مکتب سامر را، آخوند مدیون اینهاست بیشتر. خود آخوند اینطور که منقوله از مرحوم عاشق احمد کفایی شد پسر آخوند، آخوند 2 سال درس شیخ رفته نه بیشتر. میخوام بگم این که میگه متن تأسیسن، نه که چون آخوند شاگرد شیخ الزامن، نه، این دو بزرگوار دو تا نابغه بودن تو حوزه، شیخ و آخوند، و مؤسسیت دارن برای دوره اخیر علم. این که میگم مؤسسیت یعنی چی؟ یعنی به صورت واقعی شما نمیتونید کسی رو پیدا بکنید که امروز بگه من در مجتهدم، صاحب نظریه علمیم، توان استخراج احکام الله رو از متن منابع دارم، اما ای آدم بگه آقا من دستگاه استنباطی شیخ آخونده نمیخوام. نداریم، یک نفر نداریم. هرچه هست تو این مدرسه هست، یعنی الان فلاسفه متعلمی که در فضای فقه اصول کار کردن مثل مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی اعلی الله مقامه و شریف استاد علامه و آقای بهجت و آقای میلانی و آقای مزفر و آقای خویی و اینا همه شاگرد او بودن. عاشق محمد حسین فیلسوف بود دیگه، مرحوم آقا بزرگ تهرانی اعلی الله مقامه در مقام در تراجم عاشق محمد حسین، زندگی ترجمه عاشق محمد حسین که میگه، نگهد که کان عتقا فی الحکمه من الفقه و اصولهی فی وقته، میگه این در فلسفه قوی تر بود در فقه، ثم اشتهر سیته بعده فی الفقه و اصولهی، بعد از فوتش و اینها بود که مشهور شد به فقه و اصول. یا مثلا خدمتون عرض کنم، حالا بیاید سلسله مرحوم عاشق محمد علی شهابادی استاد عرفان امام علی الله مقامه، یعنی هرچی فلسفه و فیلسوف و عارف داریم فقه و اصولشون تو مکتب شیخ و آخونده، یعنی تو این مدرسه است. حالا اینا رو برکو برو تو تفکیکی ها، اینو ولش کن بیا تو 180 درجه مخالف، مثلا برو سراغ مثلا اسد موسی زرآبادی علی الله مقامه الشریف، یا مثلا مرحوم آمیز مهدی اصفهانی علی الله مقامه الشریف، عاشق مشتبه قزوینی علی الله مقامه الشریف. اینا هم تفکیکی های بزرگ مشهد تا بعد شاگردان اینا مثلا آقای مروارید و آقای مثلا خدمتون آمیز جواد تهرانی و اینا هم دستگاه علمی. مرحوم آقای آمیز مهدی اصفهانی مؤسس مکتب تفکیک شاگرد میرزا نائینیه، نائینی شاگرد میز محمد حسن شیرازی و آخوند. یعنی ما یه دستگاه علمی داریم، این دستگاه علمیه اس و بنه و پایه شیخ آخوند بوده و واقعا هم شیخ آخوند، یعنی این دستگاه استنباطی که توسط اینا منظم شد سبب شد که کسی، چرا الان ما تو اصول دیگه اسمی از ما قبل شیخ نداریم؟ خب این نمال تعبده، ما سنمون کمه، گاهی اوقات حالی با حالی میشیم حسیم عالم فقیه، خیلی هم بیرحمانه تو حوزه علم بحث علمی میکنه، اما واقعا دیگه قبل شیخ انگار شیخ ناسخه، یعنی دیگه چیزی نیست که مزیتی باشه و آنجا باشد و اینجا نباشه. اما تو فقهی طور نیست، نه ما تو فقه میگیم شهید ثانی، میگیم محقق کرکی، میگیم علامه، میگیم شیخ طوسی، میگیم شیخ مفید، میگیم شیخ صدوق، میگیم محقق علی، میگیم خدمت و فخر المحققین، ابو الصلاح، نمیدونم ابن حمزه طوسی، اینو بله تو فقه بله، اما تو اصول، یعنی تو دستگاه استنباط، تو اون تابع ریاضی که ورودی روایت و آیه خروجی فتوا میشه، کسی دیگه به قبل اینا مراجعه نمیکنه. بعد از اینا هم بقیه تکمیل این دستگاه کردن، یعنی باز خود فرمتی که شیخ آخوند درست کردن و به هم نزدنه، با قول اصفهانی ها از اول همشه بذاریم کنار، حالا یه بار دیگه یه تابع بریزیم، این تابعی که اینا ریختنه مثلا شبیه لوزیه، حالا ما یه تابع جدید طراحی کنیم زوزنقه است مثلا، نه اینطور نیست، اینطور نیست. لذا این شیخ آخوند، این دو کتاب متن تأسیس مدرسه جدیده، لذا همه هم محشی اینها، مستحضری دارم چه عرض میکنم؟ یکی از این که خاصیت ها اینه، خیلی مهمه تأسیس بودن اینها. لذا از قدیم میگفتن که رسائل استاد سوزه، چرا؟ خب این دستگاه استنباطی خب قرار نیست که از آسمون با زنبیل بندازنش با این، با قول مرحوم صدر علالله مقامه و شریفی، دستگاه استنباطی این از دل فقه در اومده، عناصر مشترک مسائل فقهیه، تونسته اینا رو با هم، این الگوریتمیه، نقشه‌ایه که اگر کسی به متن فقه نگاه کنه، از حالت فتوای محض خارج بشه، یکم عمیق بشه، میبینه رد پای این نقشه تو مسائل فقهی از قدیم بوده. اینو والا خو اگه این نباشه که به دردم میشه، یک حرف انتزاعی غیر مرتبط با فقه دیگه به کارمون نمیاد. لذا وقتی میخواد این دستگاه تأسیس بشه توسط شیخ و بعدم آخوند تکمیل کنه، میبینید اتفاقی که میفته اینه، کسی که میخواد این دستگاه، یعنی رسائل نه مکاسب، رسائل اصول دیگه، اصول شیخه، میخواد اینو کار کنه، باید فقه بلد باشه، فقه بلد باشه، چون قرار از تو دل فقه در بیاد، فقه بلد باشه، اصول بفهمه چیه، جدول ضرب اصول بلد، تا بفهمه تو این رسائل چجوری این دل متن فقه در اومده. لذا رسائل گفتن و رسائل خوندن به یه معنا هم از اصول خوندن سخت داره، اصول عادی، اصول عادی جدول ضرب دیگه، هم از فقه خوندن سخت داره، چون میخواد بیاد این دوتا رو به هم مچ کنه از دل فقه اینا رو. حالا میبینید چقدر شیخ وسطش و دیدیدم قبلا بیشتر، الان تو اصول عملیه میبینید، از تو عبارتهای فاضل تونی و سید صدر و ابعاد فقهی و بعد یه دفعه میبینید مطلب قاعدهی در این وجود داره، متن تأسیسه. نکته دومی این که اینا متن تولیده، باز اینم مهمه، اینم کسی توافق نکرده بود این اتفاق بیفته. یعنی ما بله مقام و علم فقه ها رو نباید به خودمون و جوونی خودمون مقایسه کنیم. این آدم علی رغم همه احترامی که ممکنه برای استادش یا برای استاد اساتیدش قائل باشه، اما تو مقام اجتهاد، اجتهاد یعنی یحرم علیه التقلید، خیلی راحت میاد بحث علمی میکنه، ممکنه از شیخ آخوند و پدر جد شیخ آخوندم عبور کنه، البته به شرط اینکه توان معنویش داشته باشه که بین علم و عالم قاطی نکنه ها، یعنی به ابعاد معنوی و اخلاقیش ضربه نخوره، و الا اگه ضربه میخوره هر چقدر باهوش باشه این کارو نکنه به صلاح اول قبرش. حالا اینا اگه میتونستن عبور میکردن، اما با تمام اصرار به اشکالگیری و با تمام قوتی که هر کسی با تمام وزنش خودشو انداخته رو کفایه، انداخته رو رسائل، که دیگه هیچی از این نمونه، مجتهده، محققه، اما آخرش وقتی بلند شده دیدی مثلا زده یه گوشه رسائل رو معیوب کرده، یه گوشه کفایه رو قدرتش اقدر نبوده که مثل این چکشای برقی بتونه اینو کامل، یه تیکه کوه زده، یه تیکش هم ایور دیگری زدی. کتابها موندن تو این مدت با تمام قوتی که بوده تو نقد و بررسی ها، طبیعتاً این حاشیه نگاری های زیاد سبب شده که عبارت ها مشتبه القراءه بشن. یعنی یه کسی عبارت رو یه جوری تفسیر کرده با مرامش موافق شده، با مرام دیگری مخالف شده، کسی دیگه ای عبارت رو جور دیگه ای تقریر کرده با مرام خودش موافق شده. یعنی یه شکگرایی تو متن به وجود اومده، اینم وجود داره. حالا میرسیم به حدیث رفع، تو حدیث رفع بهتون نشون میدم دو سه تا از معاصرین دو سه تا قرائت دارن از عبارت شیخ، همین دو صفحه، نه که حالا ما میخوایم قرائتشون رو بخونیم، فقط رو عبارت میگم این کلمه رو داشته باشید، این به کارتون میاد بعدا، این عبارت یه کلید. چون این دو تا کتاب متن تأسیس و متن تولید نظریه، کسی تو این کتاب ها نمیتونه مفاهیم اولیه علم رو یاد بگیره، نه که نمیتونه، یه محاله، زحمتش صد چندان میشه. مثل اینکه کسی میخواد مثلا جدول ضرب یاد بگیره، میخواد مفاهیم ریاضی پایه رو یاد بگیره، بعد شروع کنه بره مثلا هندسی اوکلیدوس بخونه، بعد بخواد در ضمن هندسی اوکلیدوس تازه بفهم مثلا زاویه یعنی چی، دایره یعنی چی، مربع یعنی چی، این زحمت زیادیه. لذا کسی که وارد رسائل و کفایه میشه اگر مفاهیم اولیه علم رو، جدول ضرب علم رو با خودش نیاورده باشه، هزینه کرد روحی و وقتیش تو این کتابا زیاد میشه. این از یه طرف. خب حالا اون طرف، اگه کسی واقعا این جدول ضرب رو با خودش آورده باشه، این جدول ضرب رو با خودش آورده باشه، یعنی جدول ضرب یادتون سوم ابتدایی چی بود؟ جدول ضرب یاد میدادن، اول بهم گفتن 3 2 تا 6 تا، گفتن نه نگو 6، یعنی 3 تا دسته دو تایی، 3 تا دسته دوتایی یعنی چی؟ یعنی 2 به علاوه 2 به علاوه 2، یعنی چی؟ گو این دو تا چوب کبریت، اینم دو تا، اینم دو تا، حالا بشمارشون. ها ضرب یعنی ای، گفت آ، گو حالا بگو 3 2 تا 6 تا. تصور آدم از ضرب درست شد، بعد اومدیم تو ضرب دو رقمی، در دو رقمی 25 ضرب در 38. خب فرض کنیم بهمون فرمول حلش رو یاد ندادن، هم فرمول حلش یادتونه دیگه چجور بود، یکان رو ضرب میکردیم، بعد میومدیم سراغ دهگان، اول زیر یکان صفر میذاشتیم، دهگان رو ضرب میکردیم، بعد دوتا عدد با هم جمع میکردیم، این میشه فرمول حل. قبل از اینکه این فرمول حل یاد بدن، نه اون سیر رو ما رفته بودیم، وقتی میگفتن 25 ضرب در 38 میفهمیدیم یعنی چی، یعنی 25 دسته 38 تایی،
لذا اگه کسی فرمول حل و بلد نبود نهایتا زمانش طولانی میشد، رو خاک میشست 25 تا دسته 38 تا خطی درست میکرد، بعد میگه حالا بشماریمشون، نهایتا 10 دقیقه طول میکشید 20 دقیقه طول، اما میفهمید ضرب یعنی چی. بعد فرمول حل کارشو آسون، اما ما تو مثلثات فرمول حل بلد بودیم اما نفهمیدیم هیچ وقت چیه. سینوس چیه؟ سینوس چیه؟ کمتر کسی فهمید که مثلا تانجانت یعنی چی؟ خوردنیه، پوشیدنیه، چه شکلیه؟ مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ این اتفاق اگه تو اصول، یعنی شما معلوم کنید اصول و مفاهیم اصول و مثل جدول ضرب یاد گرفتیده یا مثل این سینوسه. اگه مثل سینوسه هست هیچ، لا خیر فی. رضایاتون میاد اگه فیزیک خونده باشید شما، یا مثلا همون مباحث شکست نور و اینا اول فیزیکی یک بود یه زمانی، جا عدد عوض میکردن تو مسئله دیگه کسی نمیتونست حلش کنه، نه نمیدونست چیه، فقط حفظ کرده بود. اگه کسی واقعا این مطلبی که دارم میگم اختصاص به اصول نداره ها رفقا، هر علمی، هر علم، برو دانشگاه، برو شیمی بخون، آخه مول چیه، مولاریته چیه، مولاریته چیه؟ کسی بتونه این مفاهیم علمو یاد بگیره. حالا مگه یه علم ما ببینید چند تا مسئله داره یه علم، یه علمی که داریم میخونه، اصول فلسفه، فیزیک، شیمی، ریاضیات، هندسه، نجوم، هرچی، یه علم چند تا مسئله داره. این مسائل آقا 200 تا 300 تا نه 500 تا مسئله. این 500 تا مسئله از چند تا مفهوم تشکیل شده؟ عناصر تشکیل دهنده این مسائل چی هن؟ اینا خب متباین با هم نیستن این مسائل، چون متباین باشن که دیگه نمیشه قیاس بینشون شکل بگیره. قطعا بین اینا موضوع محمولای مشترکی وجود داره. کسب ضرب کنی ساده میشه. چند تا مسئله؟ 500 تا. این 500 تا مسئله اگه متباین با هم باشن میشه 1000 تا مفهوم، 1000 تا تصور، که 1000 تا نیستن، گفتم مشترک زیاد دارن، حذف میشه ازش. حالا کسی اینا رو تصور کن، مفهوم چیه، منطوق چیه، حجیت چیه، ظهور چیه، شرط چیه، قید چیه، قید آقا ماجرا یه غم انگیز قرینه، قرینه چیه؟ بچه یتی نشیده تو اصول دارم میام قرینه چیه،
چیه اینا، یه بار تصور بشه.
این اتفاق باید تو گام قبل افتاده باشه. بعد اگه واقعا آورده یه کسی از کل 3 سال قبلش همین قد باشه، نگفتم بیشتر، طبیعتا بیشتر باید باشه، اما حالا من میگم همین قد باشه، یه آدم وقتی وارد رسائل میشه، وارد کفایه میشه، خب گفتم این رسائل میشه دستگاه استنباطی شیخ، این کفایه میشه دستگاه استنباطی آخوند. حالا شما میرید خارج، الان تو خارجای فعلی چند تا سیستم اصولی مورد بررسی قرار میگیره؟ یعنی یه استاد میرسه چند تا رو بررسی کنه؟ بر بهتری شاید نهایتا 3 تا، نهایتا 4 تا بر بهتری شاید. کسی بتونه 4 تا سیستم استنباطی یاد بگیره خیلیه. یعنی آقا دستگاه استنباط، اصول میشه دستگاه استنباطی که ورودی رو باید خروجی فتوا، این دستگاه استنباطی ناینیه، این هم دستگاه آخوند، حاشیه زدن، اما حاشیه اگه سبب شده باشه دستگاه عوض بشه، دستگاه یعنی ماحصل اون سیستم. این آقا مثلا من مبنا، ببینید پیادش کنید، مثلا تو صدور میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم، آقا من این روایت رو معتبر نمیدونم. چرا معتبر نمیدونه عمو؟ میگه آقا این مثلا این راویش ثقه است، عمو فتحیه، من واقفیه، من راوی ثقه قبول دارم، من دنبال عادل 12 امامی نیستم، اما واقفی ها ریک تو کفششونه، من واقفی ببینم از دور با وینچستر میزنم، با واقفی جماعت آبم توی جور نمیره، تحقیق کرده مبانیشه، دارم رجال میارم قاطی میکنم با حجت خبر واحد و حواستون هست دارم چیکار میکنم، دارم بین رشته ای مثال میزنم. نه آقا من حالا چرا مبنا حجیتت اینه؟ میگه به خاطر اینکه حجیت ما از اخبار متواتره ارجاع به سقاط گرفتم حجیت خبر واحدم. خب تو چی؟ میگه من از آیه نفی گرفتم. خب آیه نفی نتیجه چی میشه؟ میگه این میشه، این تابعه تغییر میکنه. من گفتم در بهترین شرایط، نمیخوام درس خارجه رو براتون آنالیز کنم، یعنی نمیخوام سری به پوچگرایی برسید، دیگر میگم در بهترین شرایط اینه. اگه کسی 4 دستگاه استنباطی بلد باشه خیلی ها، یعنی یه کسی بتونی پلی کنی استاد بفرما، میشه سیستم ناینی توضیح بدی 15 جلسه؟ بگو تابعش اینه. خیلی سخته، بلدم بگم مبنا محقق ناینی تو متمم جعل چیه، اما حالا تابع ناینی، یعنی من بخوام این دستگاه ناینی بندازمش تو روایات، کار آسونی؟ اصلا ما روش درس خوندمون روش الگوریتمی نیست، لذا تو هر بحث که میرسی میگیم قال فلانی اورد علیه فلانی و اجاب عنه فلانی و قال فلانی و اورد علیه فلانی و اجاب دوره قال فلانی و انا اقول و انا اقول و یرد علیه. خب باشه چی شد حالا؟ میگه ای باب من نظر مختارم اینه، دوباره میریم باب بعد دوباره امینا رو میاد ببین. خب میگه ای بابم نظرم، حالا عمو نظر مختارت اینجا با نظر مختارت اونجا تشکیل تابع میدن؟ اصلا ما روش درس خوندنمون روش الگوریتم نیست، تابع سازی نمی کنیم تو علم، لذا آخرش میرسیم بعد 15 سال میگیم اصول به درد. خودم مفصل این رو جای دیگه بحث کردم، ما اصول رو به سبک علوم اصالی داریم میخونیم، مثل طب. ببین تو طب چجوریه؟ آقا ادوای پزشکی چی بلدی؟ میگه من متخصص هیستامینا، سیتریزین بلدم، آنتی هیستامین بلدم. چی؟ میگه خب باش تو فقط ما پاییز میایم سراغت برای عدسه. خب تو چی بلدی؟ میگه من آنتی بیوتیکا رو خوب میشناسم. میگه خب باش هر وقت عفونتی پیش اومد تب کردین نشونه عفونت میایم سراغت. هر دارویی بلد باشه به اندازه همون کارکرد داره، این میشه علم اصالی. اما علم عالی تابعه، همش رو هم جواب میده. از قدیم میگفتن خدا رحمت کنه آقای فاضل رضوان الله علیه دست خارج اصولشون اوائه، میگو بابا علم نه، علم نه قرض رو کل علم سواره، تو همه علم بلد باش الا باب تنازع. اومدیم و از وقت برگشته تو عبارت خورد به پست تنازع، یه زیدنی اومد اول عبارت، حالا چیکار کنیم؟ تو یکیشم که بلد نباشی قرض که سون اللسانه حاصل نمیشه. علم عالی، تو علم عالی شطرنجش مهمه، نقشش مهمه، الگوریتمش رو هم مهمه، تابعش مهمه، یکم عبق پس و پیش میشه خراب میشه. حالا اصلا کسی ایطور درس نمیخونه، این خودش بدبختیه. حالا من میگم اگه ایطور درس بخونه چند تا تابعو میتونه یاد بگیره؟ اگه کسی به 4 تابع برسه تو شرایط فعلی گوش فلک کر میکنه، میگه من آنم که رستم بود سوپر پهلوان. حالا اگه تو بخوای اینطوری درس بخونی واقعا هم همون رأس الماله رو با خودت، همون مفاهیم بود اولیه، از یک تا شش همون رو آورده باشی باد، آقا راه رو در رسائل بشی تابع شیخ یاد میگیری، وارد کفایه هم بشی تابع آخونده یاد میگیری، یه دوتا دیگه هم بذار تنگش تمام، عقولتو بگو، برو خدمت به دین و انقلاب و مجتهد بشو، برو به درد انقلاب بخورد، علای اقتصاد و هنر و هزار تا مصیبت مونده رو زمین، یه اتفاق میفته. حالا چرا گفتم باید رأس المال بیشتر از این باشه؟ چون آقای مظفر نه فقط به شما مواد خام اصول داده، ببینید هر نویسنده اینه کتاب خودش اولین کتاب علمه به نظر خودش، ما یکی از مشکلاتمون تو حوزه اینه، نه حوزه سیستماتیک نیست، مثلا الان همه دنیای اینطوری میخوام آموزش پرورش، آها میخوام کتاب ریاضی بنویسیم، یه گروه میارن میگن آقا شما ریاضیات اول دوم سوم چهارم پنجم ابتدایی بنویس، دیگه اون میاد تقسیم میکنه، دیگه نمیاد تو ریاضیات کلاس دوم از ریاضی کلاس اول بگه، مهندسی میشن کتابا. اما ما نه تو حوزه مهندسی کتاب درسی مهندسی تألیف نداریم، هر نویسنده‌ای که میاد از خانه یک شروع میکنه، یعنی همه از به نظر خودشون از آغاز علم میاد، لذا علم پیش اینا نیم خط همیشه، همه نقطه یکشون مشترک. لذا وقتی اینطور باشه حجم وسیعی از الموجز با اصول فقه یکی. من یه زمانی شاید سال مثلا 82-83 الموجز میگفتم، الموجز تموم شد اومدیم اصول فقه، به بچه ها گفتم الموجز رو بهم بگید هرچی اضافه تو اصول فقه بهتون میگم، میخواستم علمشون افزوده بشه، نه اینکه یه دفتر برای الموجز یه دفتر برای اصول فقه اینا جدای از هم باشن، نه اطلاعات افزوده بشه. میشه خیلی سرعتمون رفت بالا، خیلی سرعتمون رفت بالا، تو یه سال یه جلد و نیم اصول فقه خوندیم، کلش هم خوندیم ها. اما همین خب حالا اگه واقعا کسی این اضافه واقعا اون رأس المال رو که گفتم مشترک بین دو کتاب داشته باشه، تو الموجز آقای سبحانی اون رأس المال به اضافه یه بخش زیادی از دستگاه شیخ آخوند رو سعی کرده توضیح بده. تو اصول فقه هم آقای مظفر آخوند به علاوه یه بخشای از نائینی اصفهانی رو توضیح داده. لذا کسی واقعا علی از اصول فقه شو با خودش آورده باشه، غیر از اینکه اون مفاهیم رو با خودش آورده، مفاهیم اولیه علم، باید یه 35% ستاپ سیستم های اصفهانی، 43% ستاپ نائینی، 75% ستاپ شیخ، 89% ستاپ آخوندم با خودش آورده باشه. حالا اگه واقعا اینا رو ول کنیم، همون رأس المال باشه، یه آدم با رسائل و کفایه دو تا دستگاه رو یاد میگیره. اگر کسی اینطوری کار کنه راه علمش تمام شدنیه. الان ما تو حوزه مواجهیم با اینکه خیلی راه علم رو تمام ناشدنی میبینن، خسته میشن. می الان با این مدلی که من الان توضیح دادم، یعنی کسی واقعا بگه آقا این علم نهایتاً چند تا مفهوم تصوریه، نه ده هزار تا علکی، آقا با سرعت چند میخوای رو این مسیر حرکت کنیم؟ من حلزونم، من لاک پشتم، اشکال ندارم، با این سرعت هم که بریم سه روزی یکی تمام میشه، سه روزی یکی که تمام بشه تو 200 روز که درس بخونی بالاخره یه جایی از علم تمام میشه. پس باید یه نقشه و منطقه ایطوری رو دوستان برای کارتون داشته باشید. بعد دیگه واقعا هم دیگه عبد کسی نیستید، وابسته به منقال ها نیستید. آدم حاسبو قبل ان حاسبو انفسکم قبل ان تو حاسبو، خودت ما میبینید من دارم جلو میرم، بعد امیدوار میشی. فکر نکنید که میگم سرعت حلزون، آدم مایوس بودنش مال اینه که احساس میکنه جلو نمیره. اگه واقعا ببینه داره رو به جلو میره، خودش میره، بقیه راهش هم میره، خیلی راحت این اتفاق خواهد افتاد. یه نقشه ای، یه برنامه این چنینی برای خودتون داشته باشید، کار جواب بده انشالله. سوالی داشتید؟
اینجور که شما فرمودید که اگه ما یه دستگاه استنباطی رو پیش بریم، سطح رو زیرش رو با هم بسنجیم میبینیم هیچ اشکالی نیست، یا بگیم حالا مثلا یه علم عالی با وجود بیاد و تمامش میکنیم، ما الان وارد حالا نصایحی که میشیم میبینیم که خود شیخ هم اومده یه مطلبی رو گفته، حالا
بالا عقول زیاد کرده،
اومده گفته
فلانی هم اینو گفت،
اینو گفته، این اشکال برش وارده، بزنم صاحب رسول اینجوری حتی هم بعد بعد خب ما الان خود نصایح داره کار برای ما سخت میکنه.
قطعا همینطوره، من قبول دارم، قبول دارم. من اصلا اگه دقت کردید تو صحبتام جای منفی ها رو گذاشتم، گفتم مثلا ما سیستم مهندسی کتاب نداریم، ما چی نه، من منفی ها رو قبول دارم، اما مهم اینه که بالاخره الان از عالم از این دار دنیا به من چی دادنه برای که این دستگاه رو دارم. اینه، من الان یه ابر کامپیوتری دم دستم نیست، منم یه گوشی اندروید، حالا بیا برو صفحه اسرائیلی ها رو حد کن، من این مواد دستمه، این کتاب هم تو این سالا قابلیت اینو داشته که اینو بده، لذا خیلی هم ازش اینو به دست آوردن. مهم اینه که من با این دست مایه همینی که الان هست بتونم این رو استخراج کنم. پس نمیگم اینا مشکل نداره، بهترینه، نه بهترین نیست، اما قابلیت
داره. من مهم اینه که دیگه برام، من دیگه وقت تلف نکنم. من الان وسط دار دنیا، وسط این جنگ واعصفایی هم که من الان تو این نیشابور که رفته بودم یه بحثی داشتم در مورد گام دوم، برشون برای اینا توضیح دادم، گفتم آقا اومده فرموده اگه مجموعه کلید واژهای مشترک آقا رو مترادف آقا رو بذاریم کنارم، حدود 254 بار آقا در مورد افول غرب و افول آمریکا صحبت کرد. بعد اومده آقا در مورد تمدن اسلامی صحبت کرد. 93 بار در مورد تمدن نوین اسلامی صحبت کرد. خوی این مرد خدا، این ولی ما، یه بار اینه بگه، ما خب الحمدلله باب و توجیه مفتوح للطلاب و المحصلین، یه بار بگه، میگیم به خاطر شعل نزول بود، مخاطبینش یه اقتضایی داشتن، یه چیزی هم فرمود. اما دو بار سه بار از سال 68 تا حالا 90 بار گفته. این 90 بار اگه غلطه خیلی غلطه، نمیشه یه غلط رو 90 بار گفت. اگه درسته به خیلی درسته. این تمدن اگه بخواد تولید بشه، این نرم افزار میخواد. نرم افزار تمدن کی باید درست کنه؟ خدا رحمت کنه آقای مطهری. آقای مطهری میفرمود که تو خود غربی غرب برید نگاه کنید، تو غربی مخترع مکتشف در حوزه‌های تجربی و ریاضی فنی مهندسی نگاه کنید، اون قدی مخترعیه مکتشفیه، اون قدی که اسم یه دانشمند درجه دو و سه جامعه شناسی و روانشناسی و علوم سیاسی و حقوق هست، اسم اون نامبر وان اختراع در رشته فلان نیست، کتاباشون هست. چرا؟ چون نرم افزار تمدن و حکومت و اون مخترعه نمیده، نرم افزاره رو داره دانش جامعه شناسه میده، داره فیلسوفه میده، داره حقوقدانه میده. بعد تو اون نرم افزاره، تو اون اتمسفر حاکمه به اون جامعه، این مخترعه هم یه کاری کرده. غرب الان اینه. خب حالا میخوایم بیم اینجا نرم افزار تمدن ما رو کی باید بده؟ تو ادبیات ما دین، ما سکولار خونیستیم، دین باید بده. اونا چون دینی که دنبال یه باید و نبایدی باشه ندارن، یعنی دنبال یه اجتماعی توی ادامه مسیحیت وجود ندارن. ما میگیم دین باید، خود دین باید بده. دین یعنی که یعنی ما، یعنی ما باید بشینیم کار کنیم. اگه بخواد این تولید بشه، این نرم افزاره، باید بری سراغ قرآن اطرت یا نباید بری سراغ منابع، باید بری یا نباید بری؟ باید برم. خب سراغ منابع با چه دستگاه استنباطی و مختصاتی میخوای بری سراغ منابع؟ این دستگاه باید به دست بیا. الان ما تو چه مرحله ای؟ تولید دستگاه. این باید سریع اتفاق بیفته. ما الان آدمی هستیم که بخوایم تشبیهش کنیم به این فیلم های هالیوودی، میشه مثل این فیلم های اکشنش، میخوای یکیه بفرستن یه جایی میبرنش، یه سوری نه آمادش میکنن، تجهیزات بهش میدن، نمیدونم جنش افزایش میدن، نمیدونم چی کارش با بر میفرستنش بیم. ما الان اینی، ما باید این دستگاه رو یه کسی رو چشممون، رو چشم تحلیل روایات و آیاتمون فیکس کنه. فیکس رو برشیم بریم.
این جامعه امروزی مثلا چند تا خروجیشو میشه مثال بزنید که بگید خب ما باید این راه رو ادامه بدیم، این شکلی بگید چه راه.
من الان یه فام شریفتون آقای حسین زاده، من الان در مورد رسائل، من حداقلی توضیح دادم یه قصه رو، رو رسائل خواستم پیادش کنم، میخواستم لوازم رسائل خوندنمون رو با این مدل ست کنیم. این فعلنش باش آقای حسین زاده. من تو عمود زمان شیئا فشیئا در مورد فقه الخمینی و مدل و اینا صحب. من 15 جلسه پارسال توی مفتاح، همین ساختمون مفتاح وابسته به دانشگاه امام صادق، صحبت داشتم در مورد دستگاه استنباطی امام. پیشنهاد میکنم دوستان اگر بخوان بیشترش رو استفاده کنن اون مطالب رو حالا یا گوش بدن یا تو سایت مفتاح، خبرنامه تحلیل مفتاح، اونا تنظیم کردن بخشیشو گذاشتن ببینید.
حالا من تو عمود زمان اینو در مورد امام و این فضا هم میگم، اما الان چیزی که من توضیح دادم ببینید یه حد اقلی رو گفتم که الان شما تو مدرسه آیت الله شبیری هم باشی، مدرسه آیت الله وحید هم باشی، اگه میخوای فقیه بشی باید نگاهت به علم و اصول و به تبع نگاهت به رسائل و کفایه، نگاهت به نائین و اصفهانی ای باشه و بعد با این مدل جلو بری که کار تموم بشه. نشه یک کسی که بعد 15 سال اصول میگه آخرش من نفهمیدم این اصول به کجای فقه میچسبه، من هرچی میچسبونمش نمیچسبه، نمیگیره فقهو. دقیق فرمودید این چیزی که گفتم حد اقلیش بود. امام علالله مقامه هم میخواد اصول دستگاه بده، واقعا من اعتقاد دارم تنها دستگاه منتج برای نرم افزار تمدن امامه ولا غیر، واقعا ولا غیر ها. قلوبم نمیکنم، اما روحی هم این نیست اینطوری کلی گویی کنم، رو زمین باید بگم، رو استنادات بریم جلو. آقا هنر بیا بریم با دستگاه ناینی بندازیم تو سیستم ببینیم چی میشه، دستگاه رحمت الله تعالی علیه شهید صد بندازیم تو سیستم ببینیم کجا میره. دستگاه شهید صد خیلی جلوتر ناینی خروجی میده، خیلی جلوتر از آقای خویی میده، اما بازم نه اینجا دعوا سر صفر و یک، صفر و صدی نیست دیگه، میخوایم نرم افزار رو تولید کنیم. این نرم افزار شما 99% چم تولید کن، اون 1% پایانیش تولید نشه، اجرا حاصل نمیشه. میخوایم نرم، میخوایم آخرش بگیم آقا بابا عمو بزرگوار این هنر اسلامیه، این سینماه، این سینماه پیش ما، این سینما ما بهش میگیم سینما، بهش میگیم موسیقی. ما اگر یه ذره یعنی کرکش هم نصب نکنیم این 15 روزه فیکه میپره رو دستگاه، گیر میکنیم باش، ما باید بتونیم تا آخرش ببریم. اعتقادمون هم اینه که امام علالله مقامه ای کارو کرده، اعتقاد علمی، اصلا شما نگو امام، بگو آقا خمینی به قول قمی ها، حیث امامتش هم بذار کنار، این کارو میکنه. اما امام هم وقتی اومده تو این مسیر هر کار کرده، خب نخواسته بگه یه علم اصول عالی نیست، نخواسته بگه یه علم اصول الگوریتم نداره، نخواسته بگه این علم اصول نظام و تابع نداره، همه میگن تابع، فقط این تابع باید ورژنش بیاد بالا. لذا این چیزی که عرض کردم این قدر متیقن کار بینید نتیجه چی میشه. یه جمله پایانی بگم، اگر شما واقعا اون رأس المال اولیه رو از اصول فقه علیت با خودتون آورده باشید، یعنی بدون قد چیه، حجیت چیه، ذاتی چیه، جمله اول رسال بدونم، ذاتی بابا ایساغوجی چیه، ذاتی بابا برهان چیه، بدونم شک چیه، کاشفیت یعنی چی، حجیت. آقای مظفر گفت بابا این مشترک لفظی 4 معنا داره، استقرا کرده بود اینا رو بدونم. بعد وقتی وارد عبارت میشم رأس المالم تفسیر میکنه عبارتو برام، خیلی لازم نیست متعبد و قائم به این شرح و این کتابو، بله صدی صد نیست، اما یکم با اطلاعات خودم آشپزی میکنم. بله تو این آشپزی ننم گفت اه حسین بلند شو بلند شو، ها روب گوجه ندارم الان غذا میسوزه، بودو برو. یه دفعه میبینی یه جایی توی آشپزیه یه چیزی کم میاری، بعد اینو باید بری اگه کسی بگیری. باشم الحمدلله و المنه شما همه اهل دیجیتال و علامه گوگل هم حاضر، یه سرچ میکنی تو ویکیشیه برات درش میاره، دوباره میای میدیش به عبارت، میسازه عبارت، میری جلو. یواش یواش آدم رو پای خودش میاد بالا. این خیلی مهمه. شما الان حجم وسیعی اطلاعات دارید، تو انبار مرطوب ذهنتون نم داره میکشه، حیفه. یکم اول اینا رو باید بیاریم بیرون تو صحنه عمومی قرار بدیم، بعد ببینیم چقدرش مفیده، چقدرش. ما الان حجم وسیع ذهنای ما مثل هاردای چند تراه، دیدی دیگه هارد چند، بعد هارد چند ترا رو بزن مثلا به یه مثلا دل مثلا سال 2009، لپتاپ دل سال 2009، بعد بهش بگو آقا تو بیا یه هارد رو دیفراگ کن. ببین دیفراگ چیه دیگه، یه نرم افزار، دیفراگمیشن جمع کردن اطلاعات تو کامپیوتر، نرم افزار سیستمی ویندوز. یه هفته طول میکشه نمیتونه یه هارد رو بخونه، حجم هارد زیاد. شما هم هرچی فایل توش ایجاد کردیه، مثلا فایل بازی خونی است، فایلای بازی الان مثلا یه پسوند بینن سنگین، مثلا 1 گیگ حجم فایله، فایلایی که تو ایجاد کردی همه فایلای وردن، تکستن، همه مثلا 700 کیلوبایت، 900 کیلوبایت، 1 مگ. حجم فایل‌ها، تعداد فایل‌ها زیاد، حجم فایل‌ها کم، هارد وسیع، سیستم عامل پردازنده ویندوز XP ضعیف، سی پی یو پایین، رم پایین، میخواد کل یه هارد جمع کنه. به یه جایی میرسی هارد از دستگاه میکشی، دوباره میزنیش، فرمتش میکنی، میره. بعد از اطلاعات گذشته دیگه هیچ استفاده ای بهش هم برمیگردی، میگین این راهی که من اومدم آخرش این شد، برش بریم تبلیغ. اگه باز این آدم با این روحی تبلیغش به کار انقلاب بیاد خوبه، اما این آدم نه مأیوسانه میری به درد تبلیغ، اونجا زندگی در شرایط سخته، اونجا باید تو علاوه بر این که کلاش و اینا دست با رینگ بوکس هم دست باشه، یه جایی اینا به کار ما با او بزنی. تبلیغ اینی جنگ تو شرایط فعلی، آمدیوس پدر مردم داره برده، تو با این روحیه مأیوسانه بلنشی بری اونجا هیچ خیری ازت عمل. این مدل رو باید بشکنید بچه ها، این نگاه رو باید خراب کنید. لذا من دعوام الان این نیست که تو عبارت رسائل اذیتتون کنم بفرستم برید این شرح و او کتاب و او کتاب بخونید. اگر بخوایم با هم کار کنیم و واقعا حوصله‌اش رو داشته باشید، بتونیم این مطالب رو تو الگز اصول فقه خوندید، کتابش هم نه، از ذهنت بیار رو کاغذ. اگه واقعا فشاری تو ذهنت برو عمون رو نگاه کن. اگه بتونیم یکم اطلاعاتمون رو ریکاوری کنیم، بعد با همون اطلاعاتی ذره بازی کنیم تو متن رسائل، قوی میشیم ان شاء الله. و آل محمد.